بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 20، کل ما یمکن الانتفاع بهی. در مسئله 20 شروع میکنه چون یک بار دیگه شرط عامه و شرایط صحت اجاره را ذکر میکنه. خدمت شما عرض بشه که در اجاره، اگر یادتون باشه گفتیم بر دو قسمه، یکی اجاره اعیانه، یکی اجاره بر اعماله. اجاره اعیان مثل این که من خانه ایره، دکان ایره، فرش ایره، لباس ایره خدمت رو عرض کنم کرایه بدم، اجاره بدم، این میشه اجاره اعیان. اجاره بر اموال اینه که من اجیر بشم بر یک عملی، مثل کتابت، خیاطت، نماز، روزه، حج و امثال ذالک. ایشون شرایط اجاره اعیان و شرایط اجاره بر اعمال رو ذکر میکنه. در اجاره اعیان ایشون میفرماید 3 تا شرط داره. شرط اول این عینیه که اجاره دادیم برای یک منفعت، اون منفعت باید محلل باشه، حلال باید باشه، حرام نباید باشه. بذار من اگر ماشینم ره اجاره بدم یا خانه ام ره اجاره بدم به کسی برای حمل چی؟ برای حمل مشروب، شراب، برای نگهداری شراب، این اجاره باطل. شرط دوم اینه که در هنگام اجاره باید اون عین باقی بمونه. مثلا من اگر میوه ایره، نان ایره، برنج ایره اجاره بدم برای اکل، اجاره باطله، چون به اکل اون میوه از بین میره، اون نان از بین میره، برنج از بین میره. شرط سوم اینه که اون اجاره باید چی باشه؟ باید مقصود للعقلا باشه، عقلاً مقصود باشه، یعنی عقلا در چنین منفعتی غرض داشته باشن، غرض نوعیه باشه، قصد عقلایی باشه. مثل این که من یه خانه ای رو اجاره بکنم برای چی؟ سکونت. سکونت یه امر عقلایی هست. اما اگر یه خانه رو اجاره کنم برای یک امری که اون قصد و غرض و عقلایی در اون نیست، این اجاره باطله. پس 3 تا شرط داره. در اجاره بر اعمال شرط دوم رو نداره. شرط اول اینه که اون عمل باید حلال باشه. شرط دوم اینه که اون عمل باید مقصود عقلایی باید باشه. لذا اگر کسی را اجاره کردم، اجیر گرفتم برای اینکه 1 ساعت بیادم کنار دیوار وایسه، عقلا در این کنار دیوار ایستادم، قصد و غرض عقلایی ندارم، این اجاره باطله. بعد مرحوم سید این مقصود للعقلا را معنا کرده، گفته وقتی میگه مقصود للعقلا باشه این مقصودیت چیه؟ این مقصودیت مقصودیت فعلیه نیست، مقصودیت شأنیه هستش. لازم نیست که بالفعل مقصود باشه، همین که مقصود شأنی باشه کافیه. مثلا برای مثال کسی خانه ای رو اجاره میکنه، دکانی رو اجاره میکنه، ماشینی رو اجاره میکنه، این درش مقصود عقلایی هست. اما گاهی وقتا یه شیء رو اجاره میکنه که مقصودیت فعلیه رو نداره اما مقصودیت شأنیه رو داره. مثل چی؟ مثلا یه آدمی آقا اصلا رانندگی بلد نیست، یه ماشین اجاره میکنه، کرایه میکنه برای رانندگی، خودش که با اون ماشین رانندگی کنه. اما قرضش از این اجاره چیه؟ این ماشین خارجی گران قیمتیه، ما میخواد بذاره در خونه پارک کنه. از این برش لذت پیدا میشه که هر کی رد میشه، دوستی، آشنایی، همسایه، رفیقی، فکر کنن که این یک ماشین بسیار گران قیمتی داره و از این فکر دیگران لذت میبره، خوشحاله. خب الان اغلاج این کاری نمی کنن، هیچ وقت ماشینی رو نمی خرن در خانه بذارن و با او پوز بدن. اما اگر کسی از اغلا این چنین بیماری دچار بشه، بیماری پوز دادن، تفاخر، فخر فروشی، همچی کاری میکنن، میرن یه ماشینی رو میخرن، اجاره میکنن، میذارن در خونه که چیه؟ پوزشو بدن، تفاخر بکنن، امثال این. اینا اسلام بشه که مقصود لر اغلا هست، اما شعنه ولو بلفر این کار رو نمی کنن. اما اگر این حالت روحی پیدا بشه برای یک شخصی که وقتی یک ماشینی در منظرش هست، اعصابش راحت میشه، آرامش پیدا میکنه. اغلا هر کسی برایش این حالت پیدا نشه، اقدام به این گونه معامله رو میکنه. این عبارت مرحوم سیده. بله؟ اغلا یعنی انسانهای عام به معنای انسانهای عاقل، یعنی کسانی که در معاملاتشون افراد عاقل و افراد رشیدی هستن، یعنی اونهایی که همیشه یک غرض اغلایی دارن، یک غرض عقلانی دارن در معاملاتشون. بلفل اینطور نیست، اما چون افراد چین روحیه ای ندارن، اما اگر این روحیه در کسی پیدا بشه اقدام میکنه. اگر پیدا بشه، حالا فرض اینه که در زید این روحیه پیدا شده که اعصابش راحت میشه، آرامش پیدا میکنه، یا اینکه فرض کنیم میره یک بسته اسکناس مثلا 10 میلیون تومان اجاره میکنه. چرا؟ چون وقتی این بسته اسکناس توی خونش باشه، این آرامش پیدا میکنه و الا دوچار چیه؟ دوچار تزلزل میشه، دوچار استراب میشه. اینا خب اغلا هیچ وقت پولی رو اجاره نمی کنن برای این قرض. چرا؟ چون استراب رو از بین نمیبره. اما اگر عاقلی پیدا بشه و این حالت روحی بهش دست بده، با وجود مثلا 10 میلیون 100 میلیون پول نقد و خونه، دیگه استراب نداره. چیکار میکنن؟ اقدام به این کار میکنن. این اصطلاح بهش میگیم مقصودیت شأنیه. چون این حالت رو ندارن که با ماشین خودنمایی کنن و آرامش پیدا کنن. اگر یه انسان عاقلی اینطور بیماری روحی رو پیدا کرد، این کار رو میکنن. این خدمت ما عرض کنم عبارت سید. حالا عبارت سید رو بخونیم، بعد وارد شرحش بشیم. مسئله 20. کل ما یمکن، یعنی کل مال، کل عین، یمکن الانتفاع بهی منفعتن، یک محلله، دو مقصودتن للاغلا، سه معبقا عینهی، اگر یک عینی بود که این سه خصوصیت رو داشت، یجوز و اجارته، این در اجاره اعیان این سه شرط باید باشه. اما در اجاره بر اعمال چی؟ دو تا شرط هست. و کذا کل عمل محلل، یک اون عمل حلال باید باشه. لذا ما اگر کسی رو بر عمل حرامی اجیر گرفتیم، حرامه. و کسی ها بگیم ما شما رو اجیر میکنیم برای اینکه زید یک کتک مفصل بهش بزنیم، و فرض اینه که کتک زدن زید چیه؟ شرعاً حرامه. این اجاره باطله. مقصود للاغلا، مقصود للاغلا باید باشه. اگر مقصود للاغلا نبود، اجاره باطله. ادا ما استثنیه، بله، مگر در اون اعمالی که استثناء کردیم. که کدوم اعمال رو استثناء کردیم؟ واجبات رو. گفتیم اخذ اجرت بر واجبات شرعیه و اجیر شدن و اجیر گرفتن بر واجبات شرعیه، این اجاره گفتیم باطله. خب یجوز الاجارت علیه، یعنی و کل عمل محلل مقصود للعقلا یجوز الاجارت علیه ولو کان تعلق القصد و القرض و بهی نادرن، ولو اینکه این مقصود للعقلا هست اما تحققش خارجا نادره. مثل اینکه گفتیم کسی میره مثلا پول رک اجاره میکنه، این وجود پول در خونش باعث میشه استرابش از بین بره. خب این امر مقصود عقلایی هست اما نادره، یعنی کمتر انسانیه که با وجود پول در خونش اون پول دیگری در پول خودشه، هیچ، اون امر نادری نیست. اما نه، با وجود پول دیگری، وقتی پول دیگری هم تو خونش باشه این اصلا چیه، استرابش از بین میره. ولو کان تعلق القصد و القرض بهی نادرن لکن فی صورت تحقق ذلک النادر، جائز عقد اجاره در صورت تحقق نادر. زد یک آدمی است که اگر در خانه اش پول باشه استرابش از بین میره. اگر این بره یه بسته اسکناس ره اجاره بکنه، کرایه بکنه، درست. اما جناب امن وجود پول دیگری در منزل رفع استراب از اون نمی کنه، یا اصلا استراب نداره، یا اگر هم استراب داره با پول دیگری رفع استراب نمیشه. این اگر اجاره بکنه، بگه من یک بسته اسکناس مثلا 1,000,000 را از تو اجاره میکنم یک ماه به این مبلغ، این اجاره باطله. لکن فی صورت تحقق ذلک النادر بل الامر فی باب المعاوضات الواقعت علی الاعیان ایزن کذالک. ایشون میفرمان در باب معاملات معاوضات عینی مثل بیع هم همینطوره، سوال هم همینطوره. ما بر مالی که مصالحه میکنیم یا مالی رو که خرید فروش میکنیم باید مقصودن للعقلا باشه. مثلا یه دانه گندم ها، زید یک دانه گندم رو برمی‌داره به من می‌فروشه، این باطله. چرا؟ چون یک دانه گندم درش قرض عقلایی نیست. اما همین یک دانه گندم باید درش یه قرض عقلایی هست. مثلا زید یک دانه گندم میره که از اولیاء خدا بهش رسیده داره، ما اون یک دانه گندم رو می‌خریم به قصد چی؟ تبرک و تشفی، شفا پیدا کنیم، تبرک پیدا کنیم. بله این فرد نادری هم قصد و عقلایی هست، لذا این یک دانه گندم رو میخره 100,000 تومان، چون معتقده که این یک دانه گندم رو اگر بخوره آثار شفا بخش داره، اثر بسیار خیری داره. نه در هر معامله معاوضی مثل صلح، مثل بیع، همه عقود معاوضه است. فمثل حب الحنطه لا يجوز بيعها لكن اذا حصل مورد يكون متعلقا لقرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها. بيع این یک هنته، این ما حصل فرمایش مرحوم سیه. خب این دو تا مسئله رو از هم جدا می‌کنیم، یکی یکی بهش می‌پردازیم. چون سید تشبیه و تمثیل به بیعم کرد، بیعم می‌پردازیم. پس سه تا مسئله رو جداگانه طرح می‌کنیم، یکی اجاره اعیان، یکی اجاره بر اعمال، یکی هم بیع. اول بریم سراغ اجاره اعیان. در اجاره اعیان مرحوم سید فرمودن که اون منفعتی ره که ما این عین ره برای او اجاره کردیم باید حلال باشد. حلال باشد یعنی چی؟ یعنی انتفاع به او حلال باشه. لذا من اگر خانه ای ره اجاره میدن برای حفظ و انبار کردن مشروبات، این اجاره باطله. چرا؟ چون حفظ کردن مشروبات، نگهداری، انبار کردن مشروبات خوش از محرماته، اختزال مشروب از محرماته. ماشینی رو اجاره میکنم یا اجاره میدم برای حمل چی؟ مشروب. این اجاره باطله. چرا؟ چون حمل جابجا کردن شراب با ماشین کلن جابجا کردن خمر از محرماته. حالا چه اون جابجا خودمون جابجا بکنیم یا توسط تو ماشین بذاریم جابجا کنیم، جابجا و حمل و نقلش چیه؟ جائز نیست. این وجه اولی که مرحوم سری، این شرط اول. این شرط دلیلش چیه؟ چرا این شرط رو گفتیم؟ دلیل این شرط چیه؟ این رو دقت کنید قبل از این که توضیح بدم این وجهشه. بعضیا تعلیقه زدن در عروه، گفتن ما دلیلی بر بطلان نداریم. این دقت کنید، این استدلال اشتباهیه. چرا؟ چون در باب تکالیف میگیم دلیلی بر تکلیف نداریم، عدم و دلیل دلیل نیست. یعنی وقتی دلیلی بر تکلیف نبود رجوع میکنیم به چی؟ به براءت. اما به خلاف معاملاته، بحث تکلیف نیست، بحث حکم وضعیه. آیا این عقد اجاره صحیحه یا باطله؟ من خانه را اجاره دادم به کسی برای چی؟ انبار کردن مشروبات. صرف این که دلیل نداریم که باید دلیلی بر صحت داشته باشیم. وقتی میگیم این عقد صحیحه دلیل میخواد. ما وقتی اونجا میگیم این عمل جائزه به براءت رجوع میکنیم، دلیلمون میشه براءت. اینجا که میتونیم به براءت رجوع کنیم، صحبت در حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. دلیل بر بطلان که نداریم کافی نیست، دلیل بر صحت میخواییم. چرا میگیم این عقد اجاره صحیحه یا میگیم این عقد اجاره باطل؟ فرق نمیکنه. دقت کنیم در باب اجاره بر اعیان، انتفاع از این شرعن لازم نیست، عرفن و اقلاعن هم لازم نیست. شما خانه ایره اجاره میکنید، لازم نیست که در اون خانه سکونت کنید، مگر اینکه سکونت رو جناب موجر شرط کنه. شما وقتی عبایی رو اجاره میکنید، کتابی رو اجاره میکنید، لازم نیست که عبا رو بپوشید. شما وقتی که این کتاب رو اجاره کرد لازم نیست بخونیدش. وقتی دکانی رو اجاره می‌کنید لازم نیست که توش مشغول کار بشه، می‌تونید درش رو ببندید برید دنبال کارتون. پس چرا شرط کردم انتفاع و اون منفعت باید حلال باشه؟ خب پس انتفاع که لازم نیست، انتفاع لازم نیست. دقت کردیم؟ انتفاع لازم نیست. پس بنابراین انتفاع وقتی لازم نبود باید ببینیم وجه بطلانش چیه؟ چرا این عقد اجاره باطله؟ من یه نکته کلی خدمتتون عرض کنم که بارها گفتیم که اگر در موردی وفاء به یک عقد ممنوع شد، چه ممنوعیتش شرعی باشه، چه عرفی باشه، چه قانونی باشه، چه عقلایی باشه، اگر اون وفاء به عقد ممنوع باشد به یکی از ممنوعات اربعه، عقلا چنین عقدی رو هیچ وقت امضا نمی کنن. اغلا خودشون رو نه با شر، نه با عرف، نه با قانون هیچ وقت درگیر نمی کنن. اوغلا خودشون رو درگیر نمی این عقد رو امضا نمی کنه. خب در ما نحن فی گفتیم مراد از وفاء و عقد تسلیمه. پس ما وقتی یک مالی ره اینی ره اجاره میدیم برای یک منفعت محرمه، یه دفعه تسلیم این حرام شرعه. اگر تسلیم این حرام بود، دقت کردیم، تسلیم این حرام بود، ما هم چی میگیم؟ میگیم اجاره باطله. چرا؟ چون وفاء به عقد ممنوعه. مثلا من اگر خانه رو به کسی بدم که درش خان نگه داره، کاری به عقدم نداریم، این تسلیم خانه به دیگری برای حفظ خمر، تسلیم ماشین به دیگری برای نقل خمر، اینا جائز یا حرامه؟ اینا حرامه در شریعت. چون این چنین چیزی ممنوعه، دقت کردیم، این عقد اجاره هم باطله. اما اگر کسی بیاد بگه آقا من این تلویزیون شما رو میخوام، این رادیو رو میخوام، این ضبط رو میخوام، میخوام باشه اینا گوش بدم، آیا تسلیم اینها به این حرام یا حرام نیست؟ دقت کردین؟ دو صورت داره، خوب دقت کنین. یه دفعه میگه آقا این رادیوتون رو بدین به من، این تلویزیون یا این ضبط رو بدین به من، اما من میدانم که او میخواد با این وسیله قنا گوش بکنه، اما نمیگه که برای گوش کردن قنا بدیم به من، این اشکال نداره، اما خارجن میدونم که میخواد چیکار کنه، قنا گوش کنه. اما یه دفعه میگه نه این ضبط رو بدین به من، میخوام برای اینکه قنا گوش کنم، یا رادیو رو بدین برای گوش کردن قنا، یا تلویزیون برای گوش کردن قنا. این در این صورت گفتیم مصداق چیه؟ اعانه بر اسمه. این وقتی مصداق اعانه بر اسم شد، دادن این وسیله به دیگری جائز نیست، اما در صورت اول جائز. پس اگر ما دقت کنید این وسیله را اجاره دادیم برای گوش کردن قنا، برای گوش کردن چی؟ این عقد اجاره باطله. چرا باطله؟ چون تسلیمش، تسلیم این عین برای گوش کردن قنا از محرمات وفا حرامه، لذا عقدم درست نیست. اما اگر جای این عنوان چیه؟ این عنوان به اصطلاح عنوان اعانه بر اسم امثال این صد نکنه، دلیلی بر بطلان عقد نیست. این مفهوم اعانه، اعانه الاعانت و الالعصب یک معنای عرفی داره. در وقتی که میاد از من وسیله ای رو میخواد و خودشم میگه میخوام این رو برای گوش کردن چی؟ قنا میخوام، این ادایش دادنش خودش مصداق چی میشه؟ الاعانت و الالعصب. اما اگه بگه نه آقا این ضبطتون رو به من بدین، رادیوتون رو به من بدین، اما نگفته برای گوش کردن و استماع قنا، اما میدونم قصدش اینه، اینجا عنوان اعانه و علن اسمی رو این عنوان صرف نمی کنه، خود عنوان اعانه از محرماته. پس این شرط اول که حلیت منفعت باشه، اینو دقت کنیم. این شرط را قبول کردیم به شرطی که اون تسلیم و ادا حرام باشه. اما اگر تسلیم و ادا حرام نیست، لذا چیه؟ مثل این که آمد بابا این تلویزیون رو بدیم برای دیدن، مثلا شنیدن مثلا آواز ها میخوام. فرض کردیم در رادیو یا زد یا تلویزیون ما دو گروه آواز داریم، قنا داریم و غیر قنا داریم، این اشکال نداره. چرا؟ چون تسلیم تلویزیون به این کس مصداق اعانه بر اسم نیست، ولو اینکه این برای گوش دادن از من خواسته یا قرض کرده یا اجاره کرده، اما این تسلیمش مصداق اعانه بر اسم نیست. پس این شرط اول رو قبول کردیم به یک معنا و قبول نکردیم به یک معنا. فقط ما در واقع قبول کردیم اون عنوان مقارنشی که موجب ابطالش میشه. هر کجا که وفا و تسلیم حرام باشه اون عقد باطله. هر کجا که اون تسلیم و وفا حرام نباشه اون عقد درسته. پس شرط اول ما در اجاره اعیان در واقع چیه؟ اینکه تسلیم عین به طرف مقابل که مستاجره مباح باشه، حلال باشه، حرام نباید باشه. لذا اگر که تسلیم حلال بود و حرام نبود اشکال نداره. مثلا برای مثال کسی میاد میگه آقا این آلات قمار رو به من بدی، میخوام چیکار کنم؟ خوب دقت کنیم، میخوام برای لعب با آلات قمار. یا گفته این شطرنج به من بدی برای لعب به شطرنج. من از کسانی هستم که میگم لعب به آلات قمار، لعب به شطرنج بدون برد باخت و رهان حرامه. اما اون گیرنده کیه؟ گیرنده کسیه، خوب دقت کنیم، که اجتهادن یا تقلیدن قائل لعب به آلات قمار بدون رهان و برد باخت حلاله. خب آیا بر من جایزه که بهش این آلات رو بدم یا نه؟ چون روی نظر من ولو اون با اون آلات معتقده که حرام نیست، اما در واقع حرمت فعلیه داره، چون حرمت در اعتقاد ما بر اساس علم و جهل نیست، اون حرمت فعلیه داره. نه اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ خوب دقت کنیم، لعب به آلات قمار نزد این شخص، پیش من لعب آلات قمار این شخص در نزد من حرام هست، اما اسم نیست. اونی که در شریعت حرامه اعانت بر حرام نیست، اعانت بر اثمه. وقتی که اجتهادن یا تقلیدن نظرش اینه که حلاله، لذا این عملش حرام هست، اما اسم نیست، معصیت نیست. لذا من اگر آلات قمار دارم، شطرنجی دارم، دیگری میاد اون رو کرایه میکنه برای لعب، اشکال نداره، در صورتی که خودم ان اجتهادن یا تقلیدن معتقد شدم به چی؟ به حلیت این لعب. بله؟ چرا؟ اسم یعنی معصیت. حرام وقتی کسی مرتکب حرام میشه یا مستحق عقوبت هست یا نیست. اگر مستحق باشه بهش میگیم اثم، معصیت. اگر مستحق نباشه بهش میگیم مخالفت، دیگه معصیت نمیگیم، اسم بهش نمیگیم.
در همین تو بحث مثلا معامله با مسیحی ها بگیم که اونا قائل
به علیت شراب هستن. بله، همین مثال شما خوبه. منتها شراب یه مثالی هستش که چون به عنوانه حرامه، یعنی شما اگر شراب را تسلیم کنید به جناب یهودی یا مسیحی، خود این از عنوانه از محرماته، نه از باب اعانه بر اسم. اما شما اگر آلات قماری هست، شطرنجی هست، آلات غنایی هست، اگر یک شخصی آلات موسیقی، یعنی اگر یک شخص غیر مسلمانی این آلات را خواست شما بهش بدین، اشکال نداره، اجارش هم اشکال نداره. شما میتونید آلات قمار، آلات شطرنج، آلات غنا، آلات موسیقی رو اجاره بدید به غیر مسلمان، اشکال نداره. نه دیگه، پیش منم اسم نیست. اولا ما قائلیم کنه مکلف نیستن، حرام هم نیست، چه برسه به اسم. اگر تازه حرام باشه فقط مخالفت کردن، اما معصیت نکردن. چون فرض کردیم جاهل چیه؟ قاصر. این شرط اول که از مرحوم سید هم، پس شرط اول رو فی الجمله قبول کردیم، اما به خاطر خودش نه، به خاطر مقارنش. مقارنش چیه؟ هر کجا که تسلیم این حرام باشه اجاره اون این باطله.
فرق تماشا بود، فرق معلقی دستی اون هم دلیل بود، نام نداریم، شما
ما گفتیم که دلیلی بر بطلان داریم دیگه. دلیل بر بطلان گفتیم در سیره عقلا عقدیره که وفاء به اون عقد حرام باشه عقلا امضاش نمی کنن. بله نه فقط چون فکر کردن گفتن دلیل بر بطلان نداریم پس صحیحه، مثل این مونی میگیم دلیلی بر حرمت نداریم پس جایزه، مثل اونش که دلیل بر صحت داریم سیره اوغلا امضاش میکنه، میتونه باشه اما دیگه استدلال اونا دیگه نمیشه عوض میشه، پس دلیل ما بر صحتش میشه سیره. این شرط اول. بفرمایید. گفتیم کلن در احکام وضعی اگر میگیم باطله باید دلیل داشته باشیم، اگر میگیم صحیحه باید دلیل داشته باشیم، جایی که سخن از عدم دلیل دیگه نیست. خب اما شرط دوم که اینه که باید چیه؟ شرط دوم که باید این باقی مونده باشه. خب این بر اساس چیه؟ این حق بر تعریف اجاره اخذ شده. اجاره اعیان گفتن عبارت از تملیک منافع اون اعیان مع حفظ العینه، این در تعریف عقد شده، یعنی توافق ماست، برهان نداره، چون اصلا مراد ما از اجارهی که در نزد عرف و عقلا هست این معناست که تملیک المنفعت مع بقاء العین، این حقیقت اجاره اینه عرفن و عقلا. اما شرط سوم که باید مقصود للعقلا هم باید باشه. انشالله فردا ببینیم این شرط رو میشه تمامش کرد یا نه، این شرط درسته یا این شرط نادرسته، لازم نیست مقصود للعقلا باشه. الحمدلله رب العالمین.